بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعضاء الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تعلمون. خب برنامه سیدی در قرآن در خدمتتون داشتیم، این شب و فردا شب از اون باقی مونده که انشاءالله از پس فردا شب میبینه سراغ سیدی در صحیفه و با شما عزیزان معنوس میشویم. تهمیه این شبمون این آیه از سوره مبارکه حجرات که البته این رو انشاءالله با هم تحلیل میکنیم و به نتیجه میرسیم. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، خطاب به مؤمنین است. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، صداهای خود را در صدای پیغمبر بلند نکنید، یه طوری حرف بزنید که صدای پیغمبر در بین صداهای شما گم شود و زیر بماند. ملاحظه فرمودید که بعضیا در محاوره با کسی طوری صحبت میکنند که صحبت طرف مخاطب اصلا گم میشه، صداش گم میشه، یه جوری حرف میزنه که اصلا حرفای او رو نمیشنوه و این بخواد صدای اون زیر بمونه. این کار خلاف است، خلاف اخلاق است در اسلام، مخصوصا که انسان در حضور پیغمبر اکرم باشد. ببینید حضرت چقدر آزارها رو متحمل شده. این سوره از سوره های مدنی قرآن است، مکی نیست، تازه در مدینه نازل شده، اونجا که پیغمبر یک دریا اعوان انصار داشته، قرب صدقه پیغمبر میرفتن، احترامش میکردن، نمیگذاشتن آب حضور پیغمبر به زمین برسد، به تبرک دستشون زیر حضور حضرت میبردن. با همه این مسائل این ادب رو نداشتن که صداشون رو بر صدای پیغمبر غالب نکنن. در حضور حضرت آنچنان قیل و قال دفاع می کردن که صدای حضرت گم می شد. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی و لا تجهروا له بالقول، یعنی در محضر او صداتون رو بلند در نیارید. جهر البته درجاتی دارد، اینجا مقصود اون جهریست که زننده باشد و خروج از ادب باشد. بلا تجهروا له بالقول ان تحتف اعمالكم، خلاصش این است که این کارها باعث فقط اعمال می شود در صورتی که شما غافل هستید. این بیادبی ها را می کنید، اعمال خیرتون ضایع میشه در حالی که نمی دونید. خیلی وقتا خیلی ها کارایی می کنن که اعمالشون ضایع میشه ولی خودشون نمیدونن. میگه من دیشب یه جور قرآن خوندم خیلی شک و تمر کردم، نمیدونه که وقتی اومده تم افتاد تو خونه یه فریادی زده تم همه رو برگونده تمام آنها رفت زمین. نمیدونه که یه دلی شکسته اونا خراب شده، نمیدونه که فرض فرمید که قیبتی کرده آج. حالا این شأن نزول آیه به طور کلی همین بیادبی ها و نفهمیدن ها بود که حضورتون گفتن که یه ابتدی مدن حضور حضرت سر صدا میکردند و قیل و قال خود مؤمن بودن. میبینه که یا ایها الذین آمنوا داره برای حضرتش. بعد ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو صبروا فلو انهم صبروا حتى تخرج اليهم كان خيرا لهم. میمدن وای مثلا در مقابل حجره های حضرت، حضرت رو صدا میکردن با صدای بلند. حضرت میفرمد اکثرهم لا یعقلون، نه این کارو میکنن بیشترشون نمیفهمن. ولو انهم صبروا بیان صبر کنن حتی تخرج الیهم، تو خودت بیای به طرف اونها بیرون بیایی درشون بهتره. خب این بیادبی ها و نفهمی ها در حضور حضرت میشد چه؟ یعنی حضرت فرمود هیچ پیامبری به اندازه من آزار نکشید. آزار غیر از آزارهای جسمی که استغفر بالله گفتنش تلخه، دور دندانش رو شکستن، پیشانی مبارکش رو خاک آلوده کردن، یا اون همه جنگ ها بر اون تحمیل کردن، اذیت، آزار، پیغمبر به این عظمت، به این مهربانی، حالا دینت به یک طرف یا حس اقتصادی، حبس کردن در شعب ابی طالب اون قضایی ها که میدونید، غیر از اینها، این ما اوزی نبیون که وارد شده عمدتاً به مسائل روحی مربوط است. یعنی صاحب اون عقل و اندیشه چگونه طاقت می آورد با این قبیل افراد صحبت کنه، هم نشین بشه. تازه مدینه بود، ایمان داشتن، آدمای خوبی شده بودن، تازه بازم ادب نشستن در حضور حضرت را هنوز نیاموخته بودن. خب درد سر نستدن با این مواجه بشه. اصلا با نفهم روبرو شدن خیلی مشکل است. یه حدیثی از در نشو بلاغه خیلی لطیف آقا. حضرت گفتاری دارد. حضرت امیر المومنین سلام الله علیه می فرماید که یعنی مضمونش رو بنده میخوام بگم. در مورد قضیه فرعون که ساحران فرعون اومدن سحر نشون دادن که سحر بزرگی انجام دادن میفرمد و جاؤوا بسحر عظیم. خود قرآن مستقیما خدا از قول خودش این سحر را بزرگ شمرده. درسته در یه آیه دارد که میفرمد فأوجس فی نفسه خیفة موسی، موسی یک ترسی در دل خودش احساس کرد. این ترس از چه بود؟ از اجدها ها بود، از فرعون بود، از ساحره هیچ کدوم نه. حضرت موسی پیغمبر بود، پیغمبر در کار خودش روشنه. آمن رسول به ما انزل الی، پیغمبر در امر خودش روشنه. توجه فرمودید از ساحره میترسید؟ نه، از اون حق بازی ها و سحره که اصلا انداخته بودند و اون ریسمان ها که میچرخدند و زمین، نه اصلا. حضرت می فرمد و اینما خاف من غلبت الجفار، حضرت ترسید از غلبه نادان ترسید، نکند نادان بیاد غلبه کند. شما در جامعه یه نقشه بسیار اصلاح کننده ارائه بکنید، یک دم یه نقشه مخربی ارائه کنند، اونا صاحبان نقشه مخرب بیان در تو غلبه کنند، چیکار میکنید؟ فرگردی میگه ساحر نفرسید از فرعون نفرسید و این نما خاصم این غلبت جفار، هر سکی یه وقت اونا فرق اون سحر رو باید معجزه نفهمند و حضرت موسی اینجا مغلوب بشه که البته اینطور نشد که خدا می فرمد چه قل نالا تخر اینکه انت الاعلا بش گفتیم نترس تو در تری تو بالا تری همینطور هم شد که سحره در او چون خودشون اهل خبره بودن فهمیدن دیدن کار این از قماش کار این نیست از دل اونا ایمان آورد فالقی از سحرت و ساجدین به سجده افتادن قالوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون و درجه ایمان آقا بسیار عجیب است به کجا رسیده تماشا در ایمان اینا یه نکته از دعای عرفه حضرت سید الشهدا علیه السلام براتون بگم شما قدرت خدا را در چی میبینید؟ ما قدرت خدا را در مثلا خلقت انسان میبینیم، خلقت حیوانات میبینیم، زمین، آسمان، تمام اینها مظاهر قدرت خداست. ولی خدا یه مظاهر قدرتی هم دارد که کمتر از اینا نیست برای کسی روش فکر نمیکنه. یکی همین قضیه. حضرت سیدالشهدا علیه السلام در دعای عرفه میگه خدایا تو همان خدا هستی که سحره فرعون را دستگیری کردی، نجات دادی. بعد از آن چه عمری خورده بودن در دربار فرعون خوابیده بودن. یه لقمه از لقمه فرعون کثیف‌تر نمیشه. عمری آنجا خوردن خوابیدن کافر بودن اما یک دفعه درجه ایمان آنچنان با شتاب به بالا رفته نه مؤمن معمولی. آقا شوخی نیست ما بعد از 50 سال نماز روزه یه وقت سر یه چیزایی گیر میکنیم ایمانمون از دست میدیم اما اینا به مجلس سجده کردن و در همون مجلس ایمان آوردن به حدی که فرعون میگه لو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لو صلبنکم من جذوع النخل اجمعین دستات رو میبردم همه کنه به دار میکشم چی گفتن؟ لا غیرم انا اذا ربنا لمنقلبون هیچ مهم نیست در ایمان هیچ عیبی نداره هر کار میکنی بکن حضرت سیدالشهدا در دعای عرفه این مسئله را به عنوان یکی از مظاهر قدرت خدا ذکر میکنه که آقا میگه ای خدا تو همان خدایی حالا شما عزیزانم خیلی خوب است که در این سحرهای ماه مبارک رمضان و خدا همین دوست صحبت رو بگی خدایا منم ساحر فرعون دیگه بدتر نیستم ما را نجات بده اینطور به دعا کنیم معصوم یادمون نده دیگه حالا بگذاریم می‌فرماید و اینما خاف من غضب الجبار از غضب نادان ترسید تراجع فرمودید حضرت با این نادانها زندگی میکرد در بین اینها یه چند نفر در اومدن اینا چشم پیغمبر را روشن کردن مانند سلمان ابوذر حذیفه بن یمان از کدام حضورتون عمار یاسر میثم تمام افرادی بودن مقدار رضوان الله علیه اجمعین اینا کسانی بودن که اینا آدم های فوق العاده بودن سر به اینها گفته می شد اسرار به اینها سپرده می شد البته طبقه بندی هم محفوظ بود که چون بحثم در اون رابطه نیست اشاره به اون هنوز نمی کنیم علا کل حال آن همه زحمت کشید پیغمبر چه می فرمد هیچ پیامبری به اندازه من آزار ندید و ما از این آیه و آیه های دیگر متوجه میشیم که چقدر حضرت اذیت کشید اما خب وقتی با آیات دیگر مقایسه میکنیم میبینیم که عذر اینها را خدا یه قدری توجیه کرده میفرماید که اکثرهم لا یعقلون اینا نمیفهمند عرض کنم که در آیه های دیگه باز میفرماید که اینا نمیفهمند بد جنس نیستن بعضیشان متوجه نیستن اما بنی اسرائیل بد جنس بودن آقا یه آیه در قرآن است که همه تون حتما خوندید حفظید من همیشه میخونم اصلا برام یک کتابیه تعجب میکنم کدوم آیه است میگه و اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله ای قوم من حضرت موسی گفت چرا مرا اذیت میکنید در حالی که میدونید من پیغمبرم یه امامزاده اگر ما سراغ بکنیم در یک کوهی دشتی سر کوهی میریم ما قبرش میبوسیم، اینا پیغمبر اولوالعزم خدا را با علم به اینکه پیغمبر را زیادش میکرد. این آیه را تماشا کردید تا حالا؟ وَمَا تُعْزُونَ مِنْ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، میدونید که من پیغمبرم، بازم اذیت شد. خب این تا اینجا و اما مطلبی از اینجا برداشت میکنیم برادران عزیز، خواهران بزرگوار، اون این است که آیات قرآن جریان داره. این یک امر لطیفیست، سر لطیفیست که ما دقت کنیم ببینیم یه آیه چگونه میتونه جریان داشته باشه. البته به ذی‌الصفاتی نمیگیم که مفسر به رأی باشیم، چون تفسیر به رأی در چند صورت تحقق مییابد. این رو من به طور حاشیه عرض بکنم، چون میبینم جوانان الحمدلله اهل فضیلت اینجا حاضر میشن و این مجلس ما الحمدلله، این کیفیت مجلس ما بسیار کیفیت خوبی ساخت، بسیار. یعنی اگر شما عزیزان نبودید من این حرفا را اصلا نمیتونستم بزنم. راجع فرمود بعض مجالس از خدا شاهد بنده حاضر نمیشم، چون میبینم چه فایده نداره، دلم چی کار کنم. ما اونجا میریم که انصار شما ها باشید، بتونیم خدمت بکنیم انشاءالله. بیده بدونید که طبقه اخباری اینا، البته مخصوصا گروهی از اینها، بسیار خون در خود کردن با علمای اصولی. یکیش همین مورد است، مورد تفسیر قرآن است. آقا روایت داریم هر کس قرآن رو به رأی خودش تفسیر بکند جایگاه او در آتش است. این روایت معتبره. روایتی داریم که احباریا این رو دست گرفتن و حتی من یه احباری میشناختم در قوم، میگفت من آقای طباطبایی رو ببینم حریف به این نظرمی شاید سلام دادنم نمیاد یا سلام نمیدن. که شیخی بود با ما، سالها با هم بحث داشتیم که آخر اون مرد بالاخره مرد بینمون جدایی انداخت، نه اون قاره شد نه من. چون بحث احباری دورنماش نگاه نکنید، در کل یک بحث کاملا کودکانه، یک بحث کودکانه. چه من رعفای اینا هر کدن تعارق نداریم که خیلی ها شدم حمدالله محکوم شدم، محکوم هم که میشه نصبانی میشه، هیچ راهی پیدا نمی کنه. اخباری آدم های بعدی نیستن ها، تفلکات هم وقتا از خود شیعه، شیعه دوازده امامی، مقدس، مؤمن، معتقد به قدر قیامت، هیچ فرقی از این نظر با من سن نداره. اما فقط میگن تقلید حرامی. یه ما تقلید حرامی یعنی چی؟ به یک رئیسشون بود خدا میدونه، از نجف اومده بود بهش گفتن یه چوپانی در بیابان چاو دست شده برده از تو مسئله بپرسه چه جواب میدی؟ هم فوراً میترسه به صاحب شعر میارن، وافی فیض میارن. گفت که آره. گفتن دگر چی نمیترستی؟ ولی حالا اگه فرستادی آوردن آخی ما میگن که ما میگیم این حرامه اون حلاله، بدعته. باید کتاب وا کنی بگی حضرت صادق فرموده این حلاله، حضرت صادق فرموده این حرام، اینجوری میگن اینا. یعنی شما اگه بگی 4 تا 16 تا دروغ گفتی حتما باید بگی فیثاغورس گفته. یه اصلا چیزایی میگن تقریبا، باور کنید قریب به این مزام. خراجه فرموده من چیزی را دین خدا فهمیدم، آمدم میگم آقا این حرامه، اینا میگن همین کار خودش حرامه. آدم های عجیب قریب، مقدس، مؤمن. من رفتم وقتی دیدم رهبرشون مثل که با گلاب قرص کرده بود، اینقدر گلاب تو خودش زده بود. از اون اطرای بزن برو تو حرم یه بشکه مصرف کرده بود. داری اومدیم نشستیم و خودم دعا کنیم، دیدم که در بحث خیلی التماس دعا بود، شدیدن التماس دعا بود که آخر به من منو تحقیب کرده بخره پیره مرد بخور رحمتش کنه تحقیب کرده رسنم. گفت با من اینطوری صحبت کنی خلاصه بعد از این در مسجد بیا بقیه شده گفته تا نقطه گذاشت. یعنی مثلا یه بگم بزنم ایت بسرم در این دهیم نظام تا بسر خدمت تو میرسیم انشاءالله. بله اعتراف ازش گرفتم، اقرار گرفتم، تفلک که به مریداش هم بود به داخل یک قبلی التماس دعا شد، خیلی از من ناراحت شد. بله گفت آره میفرستم میاره. گفتم چی میگی؟ دیگه بهش میگم مثلا جزیره کن یا امام صادق میفرمد تیمم کن. گفتم این چوبان عربی بلده؟ گفت نه. گفتم احادیث اهل بیت و کدوم ضعیف کدوم معتبره بلده؟ گفت نه.
حالا مریدش هم نشسته بودن، تفتک نمیدونست که چه ضربه ای میخوره. و علم رجب برایه میدونه؟ گفت نه. گفتم تو میدونی؟ گفت بله بله، من رجب میدونم، درایه میدونم، میدونم لغت میدونم، سکل لغه میدونم، انا رجل فلان، انا الذی سمحنی 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 امی حیدره. خواد شعر از تعمیر مکتب خونه برای خودش. اما گفت، گفتم عزیز من پس اون نمیدونه تو میدونی؟ بله. آشیخ گفت بله. گفتم همین چوپان اونجا که میگه چشم بودم میشه میره جبیره میکنه، از تو تقلید کرده دیگه. دیگه تقلید غیر از این چیزی دیگه هست؟ ما از مجتهد چی میخواییم غیر از این؟ آمین. جناب مجتهد، جناب فقیه، فقیه بزرگوار، ما نمیدونیم تا میدونی چکار بکنی؟ میشه رو میفرمین آقا پیغمبرت اینطور باید باشه، گفتت اینطور باشه، هر چه اینطور باشه بگیم چشم. تقلید دیگه غیر از این نیست که. یعنی یک کسی بیاد الان توی خیابان برای گفت میگه مهدیه گویاز، مهدیه تهران، میره خیلی شهرستان اومده، آقا بگر از اینجا برو. تقلید یعنی این، سقیر است، این دیگه چیزی دیگه نیست. همیشه در دنیا همه میدونن، آقا اون کسی که نمیدونه سؤال میکنه، از کسی که میدونه دیگه دعوانه داره چی دیگه. تقلید حرامه، تقلید حرامه، یک بوی هم دختن بدبخته که خودشون هم نمیدونن چه میکنن. خیلی همین شیخ زیرک بود در این حاله کودنی زبلم بود، بهش گفتم امام چی میگه؟ امام از بر انقلاب بود. گفت امام ها؟ گفتم برای یه نگاه به دوربرش کرد، گفت که تو نمیفهمی، اون با ما، اون همین رو میگه که ما میگیم، شما ها نمیفهمی. گفتم خیلی یعنی در ره کاملن از قضیه دیگه، ما پیش نگرفتیم که چرا خود امام رساله داده، چرا احکام تقدید نوشته. شیخ باز سر صورتی بود، درس چیزی هم خونده بود، ولی دیگه بعضی از تعصب وادار میکنه که حتی از علم بشه هم استفاده نمی کنن، و اگر کسی اینطور رفتار بکنه اصلا خدا گمراهش میکنه. بعد افرعیت من اتخذ الهه هوا، این آیه از معجزات کون است. ببینید تو خدا پیغمبری که درس نخونده بوده چی از دهانش بیرون آمده. افرعیت من اتخذ الهه هوا، پیغمبر من دیدی کسی که هوای خود را اله خودش قرار داده و هوا پرستی میکند، خدا چیکارش میکنه؟ فعذر الله الله علی علم، خدا با وجود داشتن علم گمراهش میکند. وقتی هوا پرست بودی بینه ملا تا سواد هم داره اما گمراهه. مگر علمای بزرگ اهل تسنن و امیر المومنین نمیشنسن؟ یعنی وصیتنامه امام را خوندید؟ انشالله که خدا بر علو به درجاتش بیفزاید. خدایا چه بزرگی بود، چه عظمتی داشت. در اول وصیت‌نامه می‌فرماید که اگر عوام اهل تسنن معذور باشند دیگه علماشان معذور نیستند. چه عذری آخر روز قیامت؟ طبری می‌تونه روز قیامت بگه من قدیر خوب نفهمیدم؟ محمد جریر طبری می‌تونه حرف بزنه؟ آخه بگم تو کتاب الولایه نوشتی؟ یه کتابی دارد طبری به نام کتاب الولایه که چاپ نشده هنوز، میگن اونجا نمیرن 500 طریق چند خیلی عجیب طرق زیادی دارد برای حدیث قدیر. بابا خلاصه بگذاریم، اینا در تفسیر قرآن هم چند لطفی میکنن. گفت آقای تبتبایی رو مثلا ما من خرش میکردم، من یادم میاد و طلبه بودیم، من میگفتم کجا میرین الان اونجا نشسته؟ نگه واجب الوجود ممکن الوجود بود. خب فرمه استعاد فلسفی رفتم مسخره میکرد، یادم. در صورت که آقای طباطبایی امام المفسرین بود واقعا در زمان خودش، و تفسیری به مانند المیزان یقینا نوشته نشده. خدای من میدونه نکات که در المیزان هست در هیچ تفسیری نیست. خاطر جمع باشید، روز قیامت جواب میدم این حرفی که میزن. سید فوق العاده بود و اهلیت نداشتن یک درش نخوانش. قرار یه چیزی برای ایشون دستگیر شد، بعد دست گرفته بودن که ایشون هم مفسر برعیه. خب همیشه معاصر دیوارش کوتاهه، میدونید که معاصر رو میکوبن. یه وقتی که کسی رو سر یه چیزی میکوبن، در حالی که در زمان گذشته هم اون کار شده، یکی دیگه هم این حرف رو زده،